بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن ينظر إلى أتقاء الله من النار فلينظر إلى طالب العلم. پیغمبر فرمودن که کسی که دوست داره که نظر بکنه به آزاد شدگان خدا از آتش، پس باید نظر بکنه به طالب علم. من أحب أن ينظر إلى أتقاء الله من النار فلينظر إلى طالب العلم. إرشاد القلوب، صفحه 231. قوله كالمتباينين، ای کما ان بین نقیزی الام و الاخص من وجهن مباینتن جزئیتن کذالک بین نقیزی المتباینین تباین جزئیون و انه لما صدق کل من العینین مع نقیز الاخر صدق کل من النقیزین مع عین الآخر فیصدق کل من النقیزین بدون الآخر فی الجمله و هو التباین الجزئی ثم انه قد یتحقق فی ضمن التباین الکلی کالموجود و المعدوم فان بین نقیزیهما و هما لا موجود و لا معدوم ایزن تباینا کلیا و قد یتحقق فی ضمن العموم من وجهن کل انسان و الحجر فان بین نقیزیهما و هما لا انسان و لا حجر عموما من وجهن فلهذا قالوا ان بین نقیزیهما مباینتن جزئیتن حتی یسه و فلکل هازا. یکی از افاضل سوال می فرمودن که این بحث الفاظ دامنش تا کجا هست و مرز و حدود و ثغور بحث از الفاظ تا کجا هست، چون که اول که از بحث دلالات که شروع شد محشی علیه الرحمه فرمودن که ما یه مقدارم ناچاره که هر منطقی بحث از الفاظ بکنه، منطقی را بحث از الفاظ نیست، بحث الفاظ از برایش عارضی است، ناچاره که یه مقدارم بحث از لفظ بکنه. حالا سوال می‌فرمودن که تا کجا هست این بحث الفاظ و سوال خوبی هست و ما باید در جایی که در اول این فصل که ایشون مفهوم را تقسیم به کلی و جزئی کردن باید این مطلب را توضیح می دادیم که فراموش کردیم و یادمون رفته. ایشان مقدمه را که شروع کردن، مقدمه که در تقسیم علم بود، در تقسیم علم به تصور و تصدیق، و ایشون هم هدفشون این بود که سه تا مطلب را در مقدمه بیان کنن چنانچه نظر مبارکتون هست. بعد شروع کردن المقصد الاول فی التصورات، مقصد اول کتابشون را در تصورات شروع کردن که بحث هم از دلالت شروع کردن، دلالت اللفظه علی تمام ما و زعله مطابقه و علی جزئه تضمن و علی الخارج التزام تا آخر. اینها که بحث از الفاظ بود، یعنی از اول بحث از دلالات و تعریف دلالت که محشی کردن و اقسام دلالت، اینها همه مباحث لفظی بود و بحث از الفاظ بود. مبحث الفاظ این باش تا اول این فصلی که الان رسیدیم، این فصلی که چند خطم خوندیم ازش، که المفهوم و انمتن فرض صدقهی علا کسیرین تا جزئیون و الا فکلیون، تا اول این فصل مباحث الفاظه. مبحث الفاظ این باشد مدام که مناسب آمدن در این مقام، چون که هر تصدیق ای معنا پرست بی تصورها یکی معنا نبست، زین سبب اول کنیم ای رازدان شرح احوال تصورها بیان بعد که مباحث الفاظ تمام شد، عرض میکنم که چون تصور طبعا مقدم است بر تصویر و تقدم طبعی را هم عرض کردیم که هست، چون طبعا مقدمه وضعا هم مباحث تصورات را مقدم داشتن لیوافق الوضع و طبعه. بعد مبحث تصورات از کجا شروع میشه؟ بحث از تصورات از اول همین فصلی که گذشت، المفهوم و انمتنع فرض و صدقهی علا کسیرین فجزئیون و الا فکلیون. از اول همین فصل که مفهوم را تقسیم کردن به جزئی و کلی، این مبحث تصوراته. از اونجایی که شروع شد، هرچه اندر ذهن متصور شود، خود ورا نفس تصور گر شود، مانع خوش صورت روشن ضمیر، از وقوع شرکت بین کثیر، آن بود جزئی حقیقی همچون زید، اندر این معنا نباشد هیچ غیب. ور نشد فی نفس مانع از وقوع، کلیش خان همچون انسان و فروع. که مفهوم یا جزئیه یا کلی، اینها دیگه مربوط است به تصورات. یعنی بحث از کلیت و جزئیت از مباحث منطقه، البته از مباحث مقدماتی منطقه. و کلیت و جزئیت مربوط به تصورات هم هست اولا و بالذات، و مربوط به تصدیقات هم هست ثانیا و بالعرض. یعنی تصدیقات هم متصف میشن به کلیت و جزئیت به تبع تصورات. پس بنابراین اولا و بالذات کلیت و جزئیت در تصوراته و ای از بحثای منطقی است که شروع شده، البته از بحثای مقدماتی منطقه و مربوط به تصورات هم هست. این عرض میکنم که حالا دیگه از اینجا شروع شده تا بعد این تصورات تمام بشه. بعد از این مبحث کلیات خمس هست و بعدم باب حدود رسوم که بعدم وارد مقصد دوم میشن که در تصدیقاته. پس بنابراین مباحث الفاظ مرز و حدش مشخص باشه. فعلا دیگه از مباحث الفاظ بیرون آمده. بحث در تباین جزئی بود. ایشان محشی علیه الرحمه فرمودن که همونطور که بین نقیزین عموم و خصوص منوش تباین جزئی بود، بین نقیزین متباینین تباین جزئی هست. تباین جزئی هم که تعریفش گذشت که صدق و کل من الکلیینه بدون الاخره فل جمله، هر یکی از دوتا کلی اگر صدق بکنن بدون دیگری فل جمله و اجمالا و در بعضی از موارد، اینجا بین این دوتا کلی نسبتی که هست تباین جزئیه. این هم تعریف تباین جزئی که گذشت. حالا ببینیم چطور بین نقیزین متباینین هم تباین جزئی هست. محشی علیه الرحمه یه دلیل برای این مطلب ذکر میکنن که دلیلشون دو تا مقدمه کوتاه داره که مقدمه دومیش هم متفرع بر مقدمه اولی هست و مترتب بر مقدمه اولی هست، و بعد از این دو تا مقدمه کوتاه نتیجه میگیرن که بین نقیزین متباینین تباین جزئی هست. یه دلیل خیلی مختصری هم هست. دو تا مقدمه داره این دلیلشون. دلیل برای این که چطور بین نقیزین متباینین تباین جزئی است، یه دلیلی ذکر میکنه. دلیلشون دو تا مقدمه خیلی کوتاه داره که مقدمه دومیش هم متفرع بر مقدمه اولی است. مقدمه اولی دلیلشون اینه که میفرمایند در متباینین، چون ما میخوایم ثابت کنیم که نقیزین متباینین بینشون تباین جزئی، خب میفرمایند که در متباینین اینجوری است که صدق میکنن هر یک از عینین با نقیز دیگری. این مقدمه در متباینه بین انسان و حجر تباینه، تباین کلیه. خب در متباینه اینجوری است که صدق میکنن هر یک از عینین، هر یک از انسان و حجر. نظرتون هست انسان میشد عین، لا انسان میشد نقیزش اصطلاحا، حجر میشد عین، لا حجر میشد نقیزش. عینین یعنی این انسان و حجر، این دو تا کلی که بینشون تباینه، صدق میکنن هر یک از عینین در متباینه با نقیز دیگری. انسان صدق میکنه با لا حجر، حجر صدق میکنه باز با نقیز انسان که چه باشه؟ که لا انسان باشه. این مقدمه، این خیلی هم واضحه. چرا؟ چطور هر یک از عینین صدق میکنن با نقیز دیگری؟ انسان چطور با لا حجر صدق میکنه؟ خب چون با خود حجر صدق نمیکنه. بخاطر بینشون تباین کلیه. تباین کلی این بود که یعنی هر جا این کلی صدق کرد دیگری صدق نکنه، هر جا اون صدق کرد این یکی صدق نکنه. تباین کلی معناش این بود. پس انسان با حجر صدق نمی کنه. انسان که با حجر سبله کرد، چون که ارتفاع نقیز این محاله ان نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان من احد الشطرین لا مناسو و بالقضیت هن اختصاصو، نمیشه هر دو تا کاذب باشن نقیزین که ارتفاع نقیزینه و نمیشه که هر دو صادق باشن که اجتماع نقیزینه. و پس بنابراین انسان که با حجر بینشون تبایله که با هم صد نمی کنن. پس انسان باید با چی صد بکنه؟ با لا حجر صد می کنه. و دیگه اگه حجر صد نکرد در یه جایی لا حجر باید صد کنه و الا ارتفاع نقیزینه. و این یه مقدمه. همینجوری هم باید حجر هم صد می کنه با نقیز انسان که لا انسان باشه. چرا؟ چون با خود انسان که صد نمی کنه بینشون تبایله کلیه، ارتفاع نقیزین هم که محاله، پس بنابراین با انسان صد می کنه. این مقدمه دلیلشون خیلی کوتاه و واضحه که هر در متباین هر یک از عینین صدق میکنن با نقیز دیگری. انسان با نقیز حجر که لا حجر باشه، حجر با نقیز انسان که لا انسان باشه. یه مقدمه. مقدمه کوتاه دوم دلیلشون هم که متفرع بر همین مقدمه اولی است اینه که پس بنابراین در متباین هر یک از نقیزین صدق میکنن با عین دیگری، هر یک از نقیزین صدق میکنن با عین دیگری. اینه مقدمه دوم که متفرع بر همون مقدمه اولی است، مترتب بر همون مقدمه اولی. اونجا از اون بر حساب میکردیم مقدمه اولی، میگفتیم هر یک از عینه صدق میکنن با نقیز دیگری. تو این مقدمه دومی نتیجه چی میشه؟ از این بر حساب میکنه. پس هر یک از نقیزین در متباینه صدق میکنن با عین دیگری. یه مقدمه دوم یعنی چه؟ یعنی پس بنابراین لاحجر صدق میکنه با چه؟ با انسان، با عین دیگری. لا انسان صدق میکنه با چه؟ با حجر، با عین دیگری. وقتی هر یک از عینه با نقیز دیگری صدق کردن، خب این از این را داریم حساب میکنی؟ مقدمه دومش از این برمیاد که مترتب بر همین مقدمه اوله. پس بنابراین در متباینه هر یک از نقیزه صدق میکنن با عین دیگری. یعنی این که لا حجر با انسان صدق میکنه، عرض میکنم که لا انسان هم با حجر صدق میکنه. اینجوری هست. خب حالا اینکه روشن شد این دوتا مقدمه ازش چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه این میگیریم که از این دوتا مقدمه نتیجه میگیریم پس بنابراین در متباینه هر یک از نقیزه صدق میکنن بدون دیگری فل جمله در بعض موارد. اینجوری هست دیگه. نتیجه این میشه که هر یک از نقیزه در متباینه، یعنی هر یک از لا حجر و لا انسان، پس بدون یک دیگر صدق میکنن. و چون وقتی که ما گفتیم که هر یک از عین صدق میکنن با نقیز دیگری، انسان با لاحجر، لا انسان دیگه اینجا نیست. مقدمه دوم هم گفتیم هر یک از نقیزه صدق میکنن با عین دیگری، یعنی لاحجر با انسان، از یه با لا انسان صدق نکرد. لاحجر این نقیز با نقیز دیگری که لا انسان باشه صدق نکرد. پس بنابراین در متباینه هر یک از نقیزه بدون دیگری صدق کردن فل جمله. بل جمله هم که میگیم چون بعضی وقتا بین نقیزین متباینین عموم خصوص من وجه، یعنی یه ماده اجتماعی هم دارن. اینجوری نیست که همه جا بدون یک دیگر صدق کنن نقیزین، نه، یه ماده اجتماعی هم دارن، گاهی هم هر دو نقیز با هم صدق میکنن. لذا بل جمله. حالا یه مورد هم که ما بتونیم بگیم در بعضی از موارد بل جمله. و این صدق هر یک از نقیزین بدون دیگری بل جمله معنای چه؟ معنای تباین جزئیه. از بنابراین با این دلیل، با این استدلال ثابت میشه که بین نقیزین متباینه تباین جزئیه. مقدمه اول هر یک از عین صدق میکنن با نقیز دیگری در متباینه، اینجوریه. مقدمه دوم که متفرع بر مقدمه اوله این است که هر یک از نقیزین متباینه صدق میکنن با عین دیگری. از این دو تا مقدمه چی نتیجه میگیرید؟ ای هر یک از عین با نقیز دیگری صدق میکنه، یعنی انسان با لاحجر. پس اگر لا انسان اینجا صدق نمی کنه، چون انسان که صدق کرد لا انسان که صدق نمی کنه، اجتماع نقیزه اینه. مقدمه دومی هر یک از نقیزه صدق می کنن با عین دیگری، لا حجر با انسان صدق می کنه، یه لا انسان که اینجا نمی کنه صدق کنه و لا اجتماع نقیزه اینه. این دو تا مقدمه نتیجه میده بر این که پس برابرین در متباینه اینجوری که هر یک از نقیزه صدق می کنن بدون دیگری فل جمله. حالا در بعضی از موارد اینجوری هم باشه درسته، در بعضی از موارد اینم که میگیم فل جمله و در بعضی از موارد، چنانچه حالا عرض خواهیم کرد، چون گاهی بین نقیزین متباینین عموم خصوص من وجهه، یعنی یه ماده اجتماعی هم دارن، یعنی اینجوری است که گاهی دو تا نقیز هر دو با هم صدق میکنن. اینجوری نیست بدون یک دیگر در همه موارد صدق میکنن، نه، چون گاهی بین نقیض و عین متمایل و خصوص من وجه لذا فی الجمله چون در همون جایی هم که عموم و خصوص من وجه باشه دو تا ماده افتراق که داره گاهی اون یکی صفت میکنه این صفت نمیکنه و گاهی بالعکس. پس بنابراین نتیجه میگیریم که هر یکی از نقیضین متباینه صدق میکنن بدون دیگری فی الجمله و این صدق و کل من الکلیین بدون الاخر فی الجمله تباین جزئی است. پس ثابت میشه که بین نقیضین متباینین هم تباین جزئیه. بعد محشی علیه الرحمه ایشان شروع میکنن ریشه این اصطلاح را که چرا حالا گفتن که بین نقیضین متباینین تباین جزئی است، ریشه این را بیان میکنن چنانچه قبلا هم بیان شد و بعد بیان این که چرا مثلا عرض میکنن این تباین جزئی گفتن بین نقیضین متباینین هست و آیا یه نسبت مستقلی است در مقابل اون نسبت ها، این چجوری هست، ریشه این را بیان میکنن. میفرماین ریشش اینه چون گاهی بین نقیضین متباینین بازم تباینه، تباین کلیه، بین دو تا عینین تباین کلیه، گاهی میبینی بین نقیضینشون هم تباین کلیه، مثل موجود و معدوم، بین موجود و معدوم از نسب اربعه تباین کلیه، هر جا موجود صدق کنه معدوم صدق نمی کنه و هر جا معدوم صدق کنه موجود صدق نمی کنه، رجوعشون و مرجعشون هم به دو تا قضیه سالبه کلیه است، لا شیء من الموجود به معدوم و لا شیء من المعدوم به موجود، اینجوری است، بین موجود و معدوم تباین کلیه. بین نقیضین این دوتا هم که لا موجود و لا معدوم باشه ایزن تباین کلیه. یعنی چه؟ یعنی باز هر جا لا موجود صدق کنه لا معدوم صدق نمی کنه، هر جا لا معدوم صدق کنه لا موجود صدق نمی کنه، مرجعشون به دوتا قضیه سالبه کلیه است، لا شیء من اللا موجوده بلا معدوم و لا شیء من اللا معدومه بلا موجود، اینجوریه. گاهی اینجوری و گاهی بین نقیضین متباینین تباین کلی نیست دیگه بین نقیضینشون، بلکه بین نقیضینشون عموم و خصوص من وجهه. مثلا انسان و حجر، بین انسان و حجر تباینه، بین این دوتا این تباین کلی است، لا شیء من الانسان به حجر، لا شیء من الحجر به انسان، هر جا انسان صفت کنه حجر صفت نمی کنه و بالعکس. بین نقیضینشون که لا انسان و لا حجر باشه عموم و خصوص من وجهه، یه ماده اجتماع دارن، در بعضی از موارد هر دو با هم صفت میکنن، دو تا ماده افتراق دارن، بعضی وقتا اون یکی صفت میکنه این صفت میکنه، بعضی وقتا هم بالعکس. بین لا انسان و لا حجر عموم خصوص من وجه، یه ماده اجتماع دارن، یعنی مرجعشون به یه قضیه موجبه جزئیه هست و دو تا قضیه سالبه جزئیه. اما قضیه موجبه جزئیه لا انسان و لا حجر، میگیم بعض لا انسان لا حجر، بعضی از لا انسان ها لا حجر هم هستن، مثل این کتاب لا انسان هم هست لا حجر هم هست، هر دو صدق میکنن، لا انسان انسان نیست کتاب، لا حجر هم هست، حجر و سنگ که نیست کتاب. پس بنابراین این ماده اجتماعشون هم لا انسان صدق میکنن و هم لا حجر صدق میکنن، بعض لا انسان لا حجر، این ماده اجتماع. دو تا ماده افتراق از جانب هر کدوم از این دو تا کلی یه ماده افتراقی هم هست. از جانب لا انسان بعض لا انسانه لیس بلا حجر، بعضی از لا انسان ها لا حجر نیستن، یعنی یه جای لا انسان عرض میکنم که صدق بکنه، بعض لا انسانه لیس بلا حجر، ماده افتراق از جانب لا انسان چه هست؟ این هست که لا انسان صدق بکنه و لا حجر صدق نکنه. مثلا در مورد یه سگی لا انسان صدق میکنه انسان نیست، اما لا حجر صدق نمیکنه، لا حجر صدق نمی کنه، حجر صدق می کنه در مورد یه سنگ. اینجا ماده افتراق از چه؟ اینجا ماده افتراق از جانب لا انسان که بعض لا انسانه لیس بلا حجر، این از اونجا. یه ماده افتراق از جانب لا حجر که لا حجر صدق بکنه و لا انسان صدق نکنه، بعض لا حجر لیس بلا انسان، لا حجر صدق بکنه و لا انسان صدق نکنه، مثل زید لا حجر صدق می کنه اما لا انسان صدق نمی کنه. پس بنابراین بین لا انسان و لا حجر میشه عموم و خصوص من وجه. و اینجا منطقی چه بکنه؟ گاهی وقتا میبینید بین دو تا نقیضین متباینه تباین کلیه، مثل دو تا عین، گاهی بین نقیضین متباینه عموم و خصوص من وجه. حالا منطقی یکی از این چند کار باید بکنه چنانکه عرض کرد، یا باید تمام جزئیات و موارد را استقرا بکنه، هی بگه بین مثلا موجود و معدوم، بین نقیضینشون تباین کلی، باز مثلا بگه انسان و حجر بین نقیضینشون عموم خصوص منوجه و همینجوری هی موارد رو تک تک بشمره، این دو تا اشکال داره. یکی این که استقرا و شمردن تمام جزئیات میسر نیست، یکی ممکن نیست. یکی دیگه این که منطقی سر و کار با جزئیات نداره، منطقی سر و کارش با کلیات است نه با جزئیات، تاریخ و جغرافیات نیست. اینم یک. یا اینکه باید منطقی همینجوری به طور کلی بگه، بگه بدان که گاهی وقتا بین نقیضین متباینین تباین و کلیه، گاهی وقتا بین نقیضین متباینین او خصوص منوجه، یا باید این کار بکنه. اینم که باعث میشه که موجب اضطراب و نگرانی و تشویش خاطر برای متعلم بشه، متعلم سرگردان میشه چجوری شد، کجاها بین نقیضین متباینین تباین و کلیه است، کجا بین نقیضین متباینین عموم و خصوص منوجه سرگردان میشه. پس بنابراین منطقی برای این دیه عرض میکنم که قاعده کلیه ارائه داده باشه، چون منطق قواعد کلیه است که اگر مراعات بشه خطا در فکر پیدا نمیشه، برای این دیه قاعده کلیه ارائه بده آمده گفته که بین نقیضین متباینین تباین جزئی است و تباین جزئی، که تباین جزئی قدر جامع بین همین او خصوص منوج و بین تباین کلی است، قدر جامع بین این دو تا است، یعنی یه نسبت مستقلی نیست در مقابل اون نسب عربه، نه تباین جزئی عملا تعریفش هم کردن صدق کل من الکلیه اینه بدون الاخره فل جمله. تباین جزئی یعنی این که هر یک از دو تا کلی صدق بکنن بدون دیگری فل جمله و در بعضی از موارد. وقت این تباین جزئی با این تعریف هم با عموم خصوص منوج میسازه، عموم خصوص منوج هم بالاخره صدق هر دو یکی از دو تا کلی است بدون دیگری فل جمله، اجمالا که هست در بعضی از موارد که هست و اون دو تا باده‌های افتراقشونه که هر کدوم از دو تا کلی صدق میکنن بدون دیگری. عرض میکنم که این با عموم خصوص منوج که میسازه، با تباین کلی هم میسازه. چرا؟ جایی هم که تباین کلی باشه با تباین جزئی هم صادقه، چون تباین کلی صدق کل من الکلیه اینه بدون الاخره بل جمله است، در تمام موارد باید هر کدوم از دو تا کلی بدون دیگری صدق کنه. خب جایی که صدق کل من الکلیه اینه بدون الاخر بل جمله صادق باشه، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم نزد ما، خب صدق کل من الکلیه اینه بدون الاخر بل جمله هم صادقه. حسن یوسف دم عیسی و ید بیضا را آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. وقتی که صدق و کل من الکلیه این بدون الاخر بل جمله و در تمام موارد صادق بود، و به طریق اولا صدق و کل من الکلیه این بدون الاخر فل جمله هم صادقه. پس بنابراین وقتی گفتیم بین نقیضین متباینه تباین جزئیه، خب درسته. چرا؟ چون اون جاهایی هم که بین نقیضین متباینین عموم خصوص منوج باشه بازم تباین جزئی صادقه، تباین جزئی هست چون تباین جزئی با عموم خصوص منوج میسازه. اون جاهایی هم که بین نقیضین عموم خصوص منوج تباین کلیه بازم تباین جزئی صادقه، ما به گزاف حرفی نزدیم که بین نقیضین متباینین تباین جزئیه، اونجا هم تباین جزئی صادقه چون با تباین کلی هم تباین جزئی میسازه. و تباین جزئی اینجوری است، گاهی در ضمن عموم خصوص منوج متحقق میشه، گاهی در ضمن تباین کلی متحقق میشه، یعنی خودش یه چیز مستقل نیست در مقابل اون نسب عربه، نه گاهی سر از گریبان عموم خصوص منوج در میاره، گاهی سر از گریبان تباین کلی در میاره. دو تا فرد داره، گاهی در ضمن یه فردش که عموم خصوص منوج باشه متحقق میشه، گاهی در ضمن یه فردش هم که عرض میکنم که تباین کلی باشه متحقق میشه. و قاعده کلی هم ارائه دادیم و اون این که گفتیم بین نقیضین متباین تباین جزئیه، ریشه این که گفتم تباین جزئی این است. پس روشن شد که چرا نگفتن که بین نقیضین متباین فقط تباین کلیه، چون همه جا اینجوری نیست، و چرا نگفتن که بین نقیضین متباین عموم خصوص منوجه، چون همه جا اینجوری نیست. این که گفتم تباین جزئی ریشش اینه، و تباین جزئی هم نسبت مستقل نیست که در طول یا در عرض اون نسب عربه باشه و حصر نسب در چهارتا غلط باشه، اینجوری هم نیست. بعد محشی علیه الرحمه یه سوال و جوابی مطرح میکنن، یه سوال و دو تا هم جواب براش ذکر میکنن. سوال این هست که چرا مصنف در عموم خصوص منوج، در عموم خصوص مطلق و در متساویه اینها را که تعریف میکرد پشت سرشونم بیان نسبت بین نقیزه اینشونم میکرد، چرا در متباینه این کار نکرد؟ متباینه اینا که تعریف کرد را پشت سرش بیان نسبت بین نقیزه اینشون رو نکرد، انداخ به آخر که در آخر بحث نسب اربع که کل متباینه گفت و اون وقت بیان نسبت بین نقیزین متباین کرد. عبارت مصنف ملاحظه بفرمایید، مصنف گفت ول کلیات انتفارقا کلیات و متباینات، این تعریف متباینانه، یه بیان نسبت بین نقیزین میشون بدن به خلاف اون سه تا نسبت دیگه. و الا فا انتصادقا کلیات من الجانبین و متساویان، پشت سرش گفت چه و نقیزه هما کذالک، بیان نسبت بین نقیزینشون هم او من جانب واحد فاعم و اخص مطلقا و نقیزاهما بالعکس، او خصوص مطلق رو تعریف کرد پشت سرش هم بیان نسبت بین نقیزینشون هم کرد. و الا فمن وجه و بین نقیزین هما تباینون جزئیون، او خصوص من وجه هم تعریفش کرد پشت سرش هم بیان نسبت بین نقیزینش کرد. وقتی نتی تمام شد با کل متباینه، یعنی همین جوری هم که بین نقیزین متباینه اینم تباین جزئی است در آخر، چرا پشت سرش مثل اون ستای دیگه پشت سر عرض میکنم متباینه بیان نسبت بین نقیزینشون نکرد؟ این سوال دو تا جواب معاشی علیه الرحمه از این سوال میدن. جواب اولی اینه، میفرماین که مصنف قصدش اختصار بوده و اگر میخواست پشت سر متباینه بیان نسبت بین نقیزین اونها رو هم بکنه عبارتش طولانی میشد. چرا؟ چون دو دفعه باید میگفت بین نقیزه ما تباین جزئی، یه دفعه پشت سر متباینه، یه دفعه پشت سر عموم خصوص منوج، باید عبارت رو اینجوری میآورد والکلیان انتفارقا کلیان فمتباینان و بین نقیزه ما تباین جزئی و الا فانتصادقا کلیان من الجانبین فمتساویان و نقیزه هما کذالک، او من جانب واحد فاعم و اخص مطلقا و نقیزه هما بالعکس و الا فمن وجه و بین نقیزه هما تباین جزئیون. دو مرتبه بعد این جمله را تکرار میکرد، یه مرتبه پشت سر متباینه، یه مرتبه پشت سر عموم خصوص منوج، و این عبارتش طولانی میشد و با هدف مصنف و قصد مصنف که قصدش اختصار بوده در این کتاب و در تهذیب اینه میساخت، لذا اونجا نقیزین متباینه رو بینشون نگفت چه نسبتیه. چرا؟ سب کرد تا بگه بین نقیزین عموم خصوص منوج چه هست؟ تباین جزئیه، تا بعدا متباینه اینم قیاس کنه نقیزین متباینه این را به نقیزین عموم خصوص منوج، بگه در نقیزین متباینه اینم تباین جزئیه هست عموم خصوص منوج، اون رو قیاس کنه بر این، بگه که و الا فبل مجهد و بین نقیزه ما تباین جزئیه. این را که گفت بیان نسبت نقیزه این عموم خصوص منوج که کرد، بعد متباینه این را قیاس کنه برای این عموم خصوص منوج، یه کل متباینه، یعنی چنانچه بین نسبت بین نقیزه این متباینه این هم تباین جزئیه، عبارت اختصار پیدا میکنه، مختصر میشه. یه جواب. جواب دومی هم که معاشی علیه الرحمه میدن این هست که میفرماین که تباین جزئی را دو جور میشه ملاحظه کرد، دو جور میشه بهش نظر کرد، دو جور میشه لحاظش کرد. یک مرتبه میشه تباین جزئی را که صدق کل من الکلیین بدون الاخر فل جمله باشه، یه مرتبه میتونیم تباین جزئی را ملاحظه کنیم از حیث وجودش در ضمن یکی از دو تا فردش، یه مرتبه اینجوری ملاحظه میکنیم تباین جزئی را، دو جور میشه ملاحظه کرد. یه مرتبه ملاحظه بکنیم تباین جزئی را از حیث وجودش در ضمن یکی از دو تا فردش، یه مرتبه اینجوری، یعنی تباین جزئی را ملاحظه بکنیم از حیث این که وجود داره در ضمن مثلا عموم خصوص منوج یکی از دو فردش، یا در ضمن تباین کلی یکی از دو فردش، یه دفعه اینجوری ملاحظه میکنیم تباین جزئی را از حیث این که وجود پیدا کنه، وجود از حیث وجودش در ضمن یکی از دو تا فرد، یکی از دو تا فردش، یه دفعه اینجوری ملاحظه میکنیم. اگر اینجوری ملاحظه کردیم تباین جزئی را، این معرفت تباین جزئی و شناخت تباین جزئی موقوف است و متوقف است بر شناخت همون فردی که این تباین جزئی در ضمن اون فرد وجود پیدا کرده.
تباین جزئی را ملاحظه کنیم، از حیث وجودش در ضمن یکی از دو تا فردش، یا در ضمن عموم خصوص منوج یا در ضمن تباین کلی. خب در این صورت تباین جزئی معرفتش موقوف است بر معرفت همون فردی که تباین جزئی در ضمنش وجود پیدا کرده. حالا اون فرد اگه عموم خصوص منوج پیدا حساب کنیم، معرفت تباین جزئی موقوف است بر معرفت عموم خصوص منوج. اگر تباین کلی حساب کنیم اون فرد را، معرفت تباین جزئی موقوف است بر معرفت تباین کلی. یه دفعه اینجوری لحاظ میکنیم تباین جزئی را، به این کار نداره. یه دفعه هم اینجوری ملاحظه میکنیم تباین جزئی را، تباین جزئی را ملاحظه میکنیم از حیثی که مجرد باشه از خصوص دو فردش. یعنی چی از حیثی که مجرد باشه از خصوص دو فردش؟ یعنی از این نظر ما ملاحظه میکنیم تباین جزئی را که مجرد باشه از وجودش در ضمن یکی از دو تا فرد بالخصوص. اینجوری یعنی به خلاف ملاحظه اولی، یعنی اینجوری مثل اولی ملاحظهش نمیکنیم که ملاحظه بکنیم تباین جزئی را از حیثی که در ضمن یکی از دو تا فرد بالخصوص، یا این فرد یا اون فرد، وجود پیدا کرده. نه، بلکه ملاحظه میکنیم تباین جزئی را از حیثی که مجرد باشه از خصوص دو فردش، یعنی مجرد باشه از خصوص این فرد یا خصوص اون فرد، مجرد باشه از این نظر که فقط ملاحظهش بکنیم از این حیث که در ضمن این فرد خاص موجود باشه یا اون فرد خاص موجود باشه. به عبارت ساده‌تر، یعنی ما تباین جزئی را ملاحظه میکنیم از حیثی که وجود داشته باشه در ضمن یکی از دو تا فردش، لا علت تعیین. تعیین نمیکنیم که این فرد یا اون فرد. همینقدر ما ملاحظه میکنیم تباین جزئی را از حیثی که وجود در ضمن احد الفردینش داشته باشه، یکی از دو تا فردش، اما لا علت تعیین. این فرد خاص؟ نه. این فرد خاص؟ نه. در ضمن یکی از دو تا فردش. اینا همه عبارات اخرای همه، اینا هم ملاحظه دومی که میشه تباین جزئی را کرد. در این صورت بنابر ملاحظه دومی، تباین جزئی معرفتش توقف داره بر معرفت چه؟ بر معرفت هر دو فردش، هم عموم خصوص منوج و هم تباین کلی. یعنی از این نظر تباین جزئی میسر نیست شناختش و معرفت پیدا کردنش، مگر بعد از معرفت پیدا کردن به هر دو فردش که عموم خصوص منوج و تباین کلی باشه. از این نظر، حالا دقت بفرمایید، از این نظر مصنف بیان نسبت بین نقیضین متباینین را پشت سر متباینین نکرد. از این نظر، از این لحاظ دومی. چرا؟ چون همون اولی، اول بار اگه میخواست بگه ول کلیان انتفارقا کلیان من الجانبین فمتباینان، فوری میگفت و بین نقیضه ما تباین جزئیان، متباین جزئی که ما نمیتونستیم بشناسیم. چرا؟ چون خب یه فردش را که تباین کلی باشه تعریف کرده، ول کلیان انتفارقا کلیان فمتباینان، اما یه فرد دیگه‌ش هم چه است؟ عموم خصوص منوج، اون که هنوز تعریف نکرده. قبل از معرفت پیدا کردن به هر دو فردش میسر نیست معرفت پیدا کردن به تباین جزئی، از این لحاظ دومی و از این ملاحظه دومی که میشه تباین جزئی را کرد. لذا مصنف به تأخیر انداخت، ذکر نقیضین متباینین را به تأخیر انداخت و در آخر گفت کل متباینه. این مطلب تمام شد و بقیه ها هنا شیعون. یه مطلب در اینجا موند که اونم عرض بکنیم و بعدم تطبیق کنیم. و اون مطلب این است که مصنف آمد چه کرد؟ آمد نقیضین عموم و خصوص منوج را تشبیه کرد در عبارت. به چه تشبیه کرد؟ تشبیه کرد به نقیضین متباینین، گفت کل متباینین، و بین نقیضین ما تباین و جزئیون، بین نقیضین عموم و خصوص منوج تباین و جزئیه، مثل متباینین، یعنی مثلی که بین نقیضین متباینین هم تباین جزئی هست. در اینجا مشبه ما چه هست آقا؟ نقیضین عموم خصوص منوج. مشبه و به چه هست؟ مثل که میگیم زیدون کل اسد. مشبه و به هم نقیضین متباینه. و چه شبه هم که همون نسبتی است که بین هر کدوم از این نقیضین هست که همون تباین جزئی باشه. اینم وجه شبه. حالا اینجا یه اشکالی هست به عبارت مصنف که محشی علیه الرحمه با معنا کردن کل متباینه از او اشکال جواب میده. اون اشکال اینه که کس بیاد اشکال بکنه که آخه وجه شبه باید وجودش در مشبه و به قبلا معلوم باشه تا اینکه بیان یه چیزی را به او تشبیه کنن. به عبارت دیگر، مطلب میخواییم یکم ترقی بکنیم. وجه شبه باید در مشبه و به اقوا باشه از وجه شبه در مشبه تا بیام یه چیزی را به او تشبیه بکنیم. زیدون کل اسد فی شجاعه، شجاعتی که وجه شبه بین زید و اسده، اول باید در وجه در مشبه و بهی که اسده معلوم باشه و اقوا هم باشه، قوی تر باشه شجاعت در اسد از وجه شبه در مشبه، باید اقوا باشه، قوی تر باشه، ازهر باشه، تا بعد بیم زیدی را که مشبهه به اسدی که مشبه و به تشبیه کنیم. و حالا که در عبارت مصنف هنوز عرض میکنم که وجه شبه که تباین جزئی باشه در مشبه و بهی که نقیزین متباینین باشه هنوز که معلوم نیست، جلوتر که معلوم نشده، قبلن که معلوم نشده، تا اینکه شما بیاید نقیزین عموم خصوص من وجه هم بیاید تشبیه کنید به نقیزین متباینه، این که جلوتر معلوم نشده این وجه شبه ای که تباین جزئی باشه در نقیزین متباینه اینه که مشبه و بهست، این که جلوتر معلوم نشده، معلوم نشده بمانه به این که اقوانیست که بمانه که معلوم نشده اصلا. این اشکالیست بر عبارت مصنف که معشی علیه رمک میگن قوله کل متباینین ای کما ان بین نقیزه عموم من وجه نمیدونم تا آخر، که میخوان از این اشکال جواب بدن. جواب از این اشکال اینه، جواب از این اشکال این هست که این حرف شما درست، اما در علم بیان اونجا توضیح دادن و گفتن که تشبیه دو جوره، گاهی غرض از تشبیه برمیگرده به مشبه، گاهی اینجوری از غرض از تشبیه راجع است به مشبه، که غالبا هم اینجوری است و در هفت مورد هم اینجوری است که غرض از تشبیه برمیگرده به مشبه، راجع به مشبه، یه جور. گاهی هم هست که غرض از تشبیه راجع است به مشبه و به، برمیگرده به مشبه و به. عرض میکنم که حالا اینم گاهی اینجوری هست که برمیگرده حالا، و اونی که واجب است که وجه شبه در مشبه و به جلوتر معلوم باشه در قسم اولی هست نه در قسم دومی. یعنی در قسم اولی که غرض از تشبیه برمیگرده به مشبه، اون واجب است که وجه شبه وجودش در مشبه و به معلوم باشه جلوتر تا تشبیه درست باشه، تشبیه بکنه. و اما در قسم دومی که غرض از تشبیه برمیگرده به مشبه و به، در این صورت واجب نیست، در این صورت واجب نیست که وجه شبه جلوتر و قبلا معلوم باشه در مشبه و به. حالا عرض میکنم بلکه وجه شبه وجودش در مشبه و به در این قسم دومی که غرض به مشبه و به برمیگرده، لازم نیست وجه شبه جلوتر معلوم شده باشه در مشبه و به بودنش، بلکه با همین تشبیه معلوم میشه بودن این وجه شبه و وجود وجه شبه در مشبه و به. حالا این قسم دومی مثل چه؟ مثل تشبیه معکوس. تشبیه معکوس این است که میان مشبه را جای مشبه و به قرار میدن و مشبه و به را جای مشبه قرار میدن، جای اینها رو با هم عوض میکنن، این میشه تشبیه معکوس. مثل قول شاعر که گفته و بعد از صباحو که ان قرته وجه الخلیفته هینه یمتده. شاعر میگه که آمده در اینجا چیکار کرده؟ سفیدی صبح را آمده تشبیه کرده به وجه و صورت خلیفه. در چه تشبیه کرده؟ در روشنایی. گفته که بله، خلیفه وقتی مدحش میکنن صورتش مثل همون، میخواد بگه سفیدی صبح مثل روشنایی صورت خلیفه هست در وقتی که خلیفه را کسی مدحش میکنه، هین یمتده و بعد از صباحو کأن قرته وجه الخلیفته هین یمتده. حالا دقت بفرمایید اینجا مشبه در اینجا چه است؟ در قول شاعر سفیدی صبح. مشبه و به چه است؟ وجه خلیفه، وجه شبه هم که روشناییه. این تشبیه معکوسه، در حقیقت جای مشبه و مشبه و به را عوض کرده، یعنی در حقیقت مشبه در حقیقت وجه خلیفه، مشبه و به در حقیقت سفیدی صبح، اما این آمده به عکس جای مشبه و مشبه و به را عوض کرده، این را تشبیه معکوس بهش میگن. و در اینجا غرض از تشبیه برمیگرده به مشبه و به، یعنی عرض میکنم که غرض از تشبیه بیان حال مشبه و به، ولی مشبه که حالش روشنه، مشبه که سفیدی صبحه، وجود روشنایی هم در سفیدی صبح که برای همه روشنه. اینجا که تشبیه معکوس بشه، غرض از تشبیه برمیگرده به چه؟ برمیگرده به مشبه و به که وجه خلیفه باشه. یعنی با این تشبیه ما میخوایم چیکار بکنیم؟ ما میخوایم حال مشبه و بهی را که وجه خلیفه یه بیان بکنیم، بگیم اونم صورتش روشنایی داره. و در این قسم از تشبیه که غرض از تشبیه برگرده به مشبه و به، لازم نیست که وجه شبه وجودش معلوم باشه در مشبه و به، بلکه با همین تشبیه وجود وجه شبه در مشبه و به معلوم میشه. معلوم میشه که پس بنابراین وجه شبهی هم که روشنایی باشه در مشبه و بهی که وجه خلیفه است، عرض میکنم وجود داره. و وجه در این قسمم، در این قسمی که غرض به مشبه و به برمیگرده، غرض از تشبیه مثل تشبیه معکوس، وجهش هم اینه، این کار که میان میکنن جای مشبه و مشبه و به را عوض میکنن، این وجهش اینه که میخوان بگن، که میخوان افاده این مطلب بکنن، که میخوان ادعا بکنن، که بگن وجه شبه در مشبه و به ازهره. ادعای این معنا میخوان بکنن، میخوان بفهمونن که اتصاف مشبه و به وجه شبه به یه مرتبه ای از وضوح رسیده که دیگه باید غیر این به این تشبیه بشه، نه ای که این را باید به غیرش تشبیه بکنیم. ادعای این معنا، یعنی در این قسم دوم در تشبیه معکوس، عرض میکنم ادعای ازهریت وجه شبه در مشبه و به کفایت میکنه. خب حالا اینها که تمام شد، حالا در عبارت مصنف، مشبه چه است آقا؟ مشبه در اینجا نقیضین عموم خصوص من وجه، مشبه و به چه است؟ نقیضین متباینه. وجه شبه هم که همین نسبتی است که تباین جزئی باشه. اینجا خب حالا اینجا از اون قسمی است که غرض از تشبیه برمیگرده به چه؟ به مشبه و به. یعنی با این تشبیه میخوایم بیان حال مشبه و به بکنیم. یعنی تشبیه معکوسه، یعنی در حقیقت درسته در عبارت متباینه مشبه و به است و عموم خصوص من وجه مشبه، اما در حقیقت به عکسه. یعنی مشبه در اینجا در حقیقت چه است؟ نقیضین متباینه. مشبه و به چه است؟ عموم خصوص من وجه. لذا معشی اینجوری معنا میکنه، میگه قول او کل متباینه ای کما ان بین النقیزه العموم من وجهه مباینتا جزئیتا، که میخواد بگه در حقیقت مشبه و به همون نقیض و منخصوص من وجهه. کذالک بین النقیزه المتباینه تباین جزئیه، که میخواد بگه در حقیقت مشبه تباین متباینه است. که اینجا غرض برمیگرده از تشبیه به مشبه و به، در اینجا غرض از تشبیه بیان حال مشبه و به. عرض میکنم که در اینجا اینجوری هست که لازم نیست که وجه شبه وجودش در مشبه و به جلوتر معلوم شده باشه، نه، بلکه با همین تشبیه وجود وجه شبه در مشبه و به معلوم میشه. و در این قسم از تشبیه ادعای ازهریت وجه شبه در مشبه و به کفایت میکنه. خب در اینجا کسی میتونه ادعا بکنه که وجود وجه شبه که تباین جزئی باشه در مشبه و به ای که متباینه اینه، نقیضین متباینه اینه، ازهره. میتونه ادعا بکنه، خیلی از چیزا انسان میتونه ادعا بکنه. اینم اشکالی است که مصنف با مش معشی علیه الرمه با معنا کردن قول مصنف جواب از این اشکال میده. قوله کل متباینه، قول مصنف که گفت مثل متباینه، یعنی چه؟ ای کما ان بین نقیزه الام والاخص من وجهن مباینتا جزئیتا، یعنی همون طوری که بین نقیزین عموم و خصوص من وجه مباینه جزئیه هست، تباین جزئی هست. یعنی در حقیقت مشبه و به چه هست؟ نقیزین عموم و خصوص من وجه. در حقیقت تشبیه معکوسه، جای مشبه و مشبه و به را عرض میکنم عوض کردن. و در این تشبیه غرض از تشبیه برمیگرده به مشبه و به، و غرض بیان حال مشبه و به هست. تشبیه هم که الدلالتو علی مشارکت امر لامر آخره فی معنی، که در علم بیان تعریفش کرده. کذالک بین نقیزه المتباینه تباین جزئیون، همینطوری هم بین نقیزه این متباینه تباین جزئی هست. یعنی در حقیقت مشبه در اینجا چه هست؟ متباینه اینه. این که معنا میکنن معشی علیه و همه جواب از همون اشکاله. فإنه، حالا این فإنه چه هست؟ دلیل این که، این همون استدلالی که دوتا مقدمه داره، دلیل این که بین نقیضین متباینه تباین جزئی هست، این دلیله که دوتا مقدمه کوتاه داره و بعدم نتیجه میگیره. چرا حالا بین نقیزین متباینن به چه دلیل تباین جزئی است؟ فانهو به خاطر اینکه شأن چنین است که لما صدق کل من العینین مع نقیز الاخر، این مقدمه اوله، چون که در متباینن اینجوریه که صدق میکنن هر یک از عینه، هر یک از انسان و حجر، مع نقیز الاخره با نقیز دیگری، انسان با لا حجر، حجر با لا انسان. بله نه، مع نقیز الاخر عین نداره اون، حالا اگرم باشه درسته، اما خط زدن کتابا مع نقیز عین الاخر فرقی نداره، یعنی با نقیز عین دیگری، یعنی با نقیز عین حجر که چه باشه؟ که لا حجر باشه. چون آخه گفتیم اصطلاحا انسان عین میگن، لا انسان میگن نقیز، حجر عین گفته میشه بهش، لا حجر نقیز، اما اون عین احتیاجی هم بهش نیست، چنانچه بعضی از کتابا خط زدن. این مقدمه که پس در متباینن صد میکنن هر یک از عینین، هر یک از انسان و حجر با نقیز دیگری، انسان با لا حجر، حجر با لا انسان. لمش هم چه است؟ این است که انسان که با نقیز حجر که لا حجر باشه صد میکنه، چون با خود حجر صد نمیکنه، چون بینشون متباینن، هر جا اون صد کرد این صد نمیکنه و بلک، و ارتفاع نقیزینن که محاله، یه چیز میشه هم حجر برش صد نکنه و هم لا حجر صد نکنه، نمیشه. پس انسان با لا حجر صد میکنه. این مقدمه اولی. مقدمه دومی، چون که اینجوری است دقت می‌فرمایید، این که گفتیم مقدمه دومی متفرع بر مقدمه اولیه، ایشون هم با شرط و جزا بیان می‌کنند، چون که اونجوری هست یعنی مقدمه اول هست، پس مقدمه دوم هم درسته. چون که صدق می‌کنند هر یک از عینین در متباینن با نقیز دیگری، صدق کل من النقیزین مع عین الاخر، حالا این مقدمه دومه. پس صدق می‌کنه در متباینن هر یک از نقیزه، یعنی هر یک از لا انسان و لا حجر با عین دیگری، یعنی با انسان و با حجر، لا انسان صدق میکنه با عین دیگری که چه باشه؟ که حجر باشه. لا حجر صدق میکنه با عین دیگری که چه باشه؟ که انسان باشه. اینا مقدمه دومیه که فرع بر مقدمه اولیه، جزا هست برای مقدمه اولی، مقدمه اولی شرط هست برای این مقدمه دومی. خب وقتی که هر یک از عین با نقیز دیگری صدق میکنه، پس بنابراین هر یک از نقیزه اینم در متباینن با عین دیگری صدق میکنه. اینجوری خب اینم دوتا مقدمه، اینها رو که تصدیق بهش کردی، حالا نتیجه میگیریم. صدقه، بله نتیجه، فیصدق کل من النقیزین بدون الاخره فی الجمله. پس بنابراین در متباینن اینجوری است که صدق میکنن هر یک از نقیزه، هر یک از لا انسان و لا حجر بدون اون نقیز دیگری، لا انسان بدون لا حجر، لا حجر بدون لا انسان، فل جمله در بعضی از موارد. فل جمله هم که میگیم واقعا به خاطر اینه که بین نقیزین متباینن گاهی عموم خصوص من وجهه، و عموم خصوص من وجه اینجوری نیست که همیشه بدون هم صدق کنن، یه ماده اجتماعی هم دارن، گاهی هم با هم صدق میکنن، اما فل جمله در بعضی از موارد این نقیز صدق بکنه اون یکی دیگه صدق نکنه. خب در عموم خصوص من وجه هم که صادقه که صدق بکنن هر یک از نقیزین فل جمله بدون دیگری، چون در اون خصوص منوج هم دو تا ماده افتراق هست. خب پس مقدمه اولی هر یک از عین با نقیز دیگری صدق کنن، مقدمه دومی هر یک از نقیزین با عین دیگری صدق کنن، انسان با لا انسان با چی صدق کنه؟ با حجر. خب یعنی دیگه با لا حجر که نقیز دیگری باشه صدق نمیکنه، و همینجوری از اون طرف حساب میکنیم، حد لا حجر که نقیز حجر صدق بکنه با عین دیگری که چه باشه؟ که انسان باشه. پس با لا انسان که نقیز دیگری هست صدق نمیکنه. پس هر یک از نقیزه بدون اون نقیز دیگری صدق میکنه فل جمله در بعضی از موارد. فل جمله هم که میگیم چون گاهی بین نقیزین متباینن اون خصوص من وجه. البته لا انسان و لا حجر اینجوری نیست که همیشه بدون هم صدق کنن، گاهی هم یه ماده اجتماع دارن، چون بین انسان و حجر بین نقیزینشون اون خصوص من وجه بود. لا انسان و لا حجر گاهی هر دو صادقه، مثل در این کتاب بعض لا انسان لا حجر، هم لا انسان صادق هم لا حجر، اما دو تا هم که ماده افتراقه. فل جمله اجمالا در بعضی از موارد که اینجوری است که هر کدوم از نقیزه، هر کدوم از لا انسان و لا حجر بدون یک دیگر صدق میکنن، و هذا تباین جزئی. اینم نتیجه، و هو تباین الجزئی، و اینم تباین جزئیه. خیلی تکرار میکنیم اما خب چاره ای نیست آقا، چه بکنیم؟ آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. دیگه تکرار رو عرض میکنم، اینها هم هست. بعضی از آقایون امکان داره خوششون نیاد، خب نیاد. دی در حق ما یکی بدی گفت، دل راز غمش نمی خراشین، ما نیز نکوییش بگوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم. حالا سمه اینه، از این سمه ایشون چی میخوان بگن؟ از این سمه ایشون میخوان بگن که ریشه این که تباین جزئی چرا گفتن بین نقیضین متباینین هست، ریشهش همونه که گاهی عموم خصوصی من وجه گاهی قدر جامعه بین اینها رو گرفتن تا یه قاعده کلی ارائه بدن. سمه اینه قد یتحقق، به عبارت دیگر از این سمه میخوان بگن تباین جزئی گاهی در ضمن عموم خصوصی من وجه محقق میشه، گاهی در ضمن تباین کلی. به عبارت دیگر میخوان جواب از این بدن که چرا نگفتیم بین نقیضین متباینین عموم خصوصی من وجه تنها هست یا تباین کلی تنها هست. با این عبارت میخوان اینها رو جواب بدن. سمه اینه قد یتحقق، سپس بدان که عرض میکنم که این تباین جزئی گاهی متحقق میشه در ضمن تباین کلی کل موجود و المعدوم، مثل موجود و معدوم. این دوتا این بینشون نقیزه، بین اینها چه هست؟ تباین کلیه. خب فإن بین نقیزه هما، بین نقیزه این موجود و معدوم هم که چه باشن؟ و هما لا موجود و لا معدوم، که لا موجود و لا معدوم باشن نقیزه نشون، ایزن یعنی مثل همون خود دوتا اینن که موجود و معدوم بینشون تباین کلی بود، بین نقیزه نشون هم که لا موجود و لا معدوم باشه ایزن تباین کلیه. گاهی اینجوریه. خب در ضمن این تباین کلی تباین جزئی چیکار کرده؟ متحقق شده. گاهی در ضمن تباین کلی متحقق میشه. و قد یتحقق و فی ضمن العموم من وجه، و گاهی هم تباین جزئی متحقق میشه در ضمن عموم خصوص من وجه، سر از گریبان عموم خصوص من وجه در میاره. مثل چه؟ کل انسان و الحجر، مثالش مثل انسان و حجر که بین این دوتا کلی و دوتا عین تباین کلیه. خب فإن بین نقیزه هما، پس بین نقیزین این انسان و حجر که چه باشن؟ و هما لا انسان و لا حجر، که نقیزینشون لا انسان و لا حجر باشه، عموما من وجهه، یا بین نقیزینشون عموم خصوص من وجهه. خب گاهی هم هست که تباین جزئی در ضمن عموم خصوص من وجه متحقق میشه. علایانه بین نقیزین متباینه تباین جزئیه. او جایی هم که تباین کلی باشه تباین جزئی صادقه، چون که صد آمد نود هم نزد ما. اون جایی هم که عموم خصوص من وجه باشه بازم تباین جزئی صادقه، به خاطری که صدق کل من الکلیین بدون الاخر فی الجمله صدق میکنه. چون که اینجوری بوده و چون که وقت کمه و یکی دو دقیقه دیگه بیشتر نمونده، پس بنابراین فلهازا قالوا ان بین نقیزیهما مباینتن جزئیتن. لذا منطقیین مناطقه اینجوری گفتن برای اینکه نمیتونستن تمام موارد را استقرا کنن، نمیتونستن عرض میکنم که موجب تشویش خاطر طلاب و متعلمین علم منطق را فراهم کنن، میخواستن یه قاعده کلی ارائه بدن، لذا گفتن که بین نقیزین متباینین تباین جزئیه. حتی یسه حفل کل، تا در تمام موارد این قاعده کلیت داشته باشه و صحت داشته باشه. چه اون جایی که بین نقیزین متباینین عموم خصوص من وجهه بازم صادق باشه تباین جزئی، چه اون جایی که بین نقیزین متباینین تباین کلیه بازم صادق باشه تباین جزئی، این کلیت داشته باشه، این حرف صدق بکنه که بگیم همه جا بین عرض میکنم نقیزین متباینین تباین جزئی هست. این هازا چند احتمال داره؟ بعضی گفتن که هازا فاعل است برای یسهو، یعنی حتی صحیح باشه در همه موارد هازا، یعنی اینی که میگیم بین نقیزین متباینین تباین جزئی است، در همه موارد صادق باشه، چون جایی که بین نقیزین متباینین تباین کلیه، چون جایی که بین نقیزین متباینین عموم خصوص من وجه، در همه موارد تباین جزئی صادق. بعضی اینجوری گفتن، بعضی هم گفتن نه حتی یسه و فلکل اون تمام شد ای هازا. حالا یا اینکه هازا خبر هست برای مبتدای محذوف، یعنی اینجوری است که الامر هازا، مطلب اینجوریه، امر اینجوریه، مطلب اینچنین است که گفت که هازا خبر باشه برای مبتدای محذوف. بعضی گفتن که هازا مبتدا هست برای خبر محذوف، یعنی هازا کما ذکر، این مطلب همون جوری است که ذکر شد دیگه، یا هازا کلام المقام، این کلامی است که در مقام بود، عرضمونه که خبر که مبتدا باشه برای خبر محذوف. بعضی هم گفتن که مفعول از هازا برای فعل محذوفی که حالا خود باشه یا اعلم باشه، هازا یعنی خود هازا، این مطلبی که گفتیم بگیر که مثلا از دست در نره، یا اعلم هازا بدان این مطلبی را که ما گفتیم، و البته بچه دیگری هم گفتن که ها اسم فعل باشه و عرض میکنم زا هم مفعولش باشه. و علم ایزن بله اسم فعل دیگه معلومه، اسم فعل ها اسم فعل باشه به معنی چه است؟ بله زا هم مفعولش، خود زا اینجوری میشه. اما اون که میگفتیم مفعول باشه هازا خودش مفعول باشه یا برای خود یا برای اعلام. و علم ایزن ان المصنف اخر ذکر نقیزه المتباینین لوجهین، بدان ای فیلسوف منطقی نیست این مطلبم، بدان یعنی چنانچه اون مطلب را گفتیم بگیر که از دست در نره، این مطلبم نیز بدان، ان المصنف این مصنف اخر ذکر نقیزه المتباینین، به تأخیر انداخت ذکر نقیزین متباینین را که چه نسبتی بینشون هست، برخلاف اون سه تا نسبت دیگه که پشت سرشون بیان نسبت نقیزینشون هم میکرد و به تأخیر نمینداخت، اما در متباینین به تأخیر انداخته. ببینیم این چرا این کار کرده. لوجهین، به دو وجه، به دو دلیل، دو تا جواب. الاول و قصد الاختصار به قیاسهی الان نقیزه الاعم و الاخص من وجهین. اول اینکه مصنف قصد اختصار داشته، خب قصد کرده اختصار را به چی چه کار کرده که مختصرتر باشه؟ به اینکه قیاس کرده نقیزین متباینین هم بر نقیزین عموم خصوص منوج، در آخر قیاس کردیه، گفت بین نقیزین عموم خصوص منوج تباین جزئیه کل متباینه، اینم قیاس بر اون کرد، یعنی بین نقیزین متباینین متباینین هم تباین جزئیه. اینجوری با قیاس کردنش نقیزین متباینین را بر نقیزین عموم خصوص منوج، خب مختصر کرده عبارتش را. اگر میخواست پشت سر متباینین بیان نسبت بین نقیزینشون هم میکرد، ناچار بود دو مرتبه هی میگفت و بین نقیزه ما تباین اون جزئیات، یه مرتبه پشت سر متباینین، یه مرتبه پشت سر عموم خصوص منوج. و این عرض من عبارت طولانی میشه. و ثانی، دلیل دومی، ان تصور تباین الجزئیه من حیث انه مجرد ان خصوص فردیه موقوف على تصور فردیه اللذین هما العموم من وجهه و تباین الکلیو فقبل ذکر فردیه کلیه ما لا یتعطا ذکرو. جواب دوم اینه که تصور تباین جزئی، معرفت تباین جزئی، شناخت تباین جزئی من حیث از اون ملاحظه دومی، به لحاظ اون دومی، از حیث دومی، از حیثی که تباین جزئی مجرد باشه از خصوص دو فردش، خصوص دو فردش، دو فردش اولا عموم خصوص منوج و تباین کلی، یعنی تباین جزئی مجرد باشه از خصوص دو فردش، یعنی مجرد باشه از این نظر که وجود پیدا بکنه در ضمن خصوص این فرد یا در ضمن خصوص این فرد، که ملاحظه اولی باشه که تباین جزئی را ملاحظه می‌کردیم، از حیث این که وجود داشته باشه در ضمن یکی از دو تا فردش، بالخصوص خصوص این فرد که اون خصوص منوج باشه، یا اینکه وجود داشته باشه در ضمن خصوص این فرد که تباین کلی باشه. خب در اون صورت معرفت تباین جزئی توقف داره بر چه؟ بر معرفت همون فردی که تباین جزئی در ضمنش وجود پیدا کرده. اما این بالملاحظه دوبیه، یعنی تباین جزئی رو بخوایم تصور کنیم و معرفت بهش پیدا بکنیم، از حیثی که مجرد باشه از خصوص دو فردش، یعنی از خصوص یکی از دو فردش، یعنی از خصوص این که وجود داشته باشه در ضمن این فرد خاص یا در ضمن این فرد خاص. به عبارت اخرى معرفت میخوایم پیدا بکنیم به تباین جزئی از حیثی که وجود داشته باشه در ضمن یکی از دو فردش لا علت تعیین، یا این فرد یا اون فرد، اما تعیین نمی کنیم خصوص این فرد را یا خصوص اون فرد را. خب در این صورت آقا با این لحاظ معرفت تباین جزئی موقوف است بر معرفت چه؟ هر دو فردش که عموم خصوص منوج و تباین کلی باشه. خب پس باید مصنف سب بکنه عموم خصوص منوج هم در عبارت توضیح بده، بعدن بیان نسبت بین نقیزین متباینین رو بکنه، پس نمیتونه پشت سر متباینین بیان نسبت نقیزینشون هم بکنه. و ثانی انه، دومین که تصور تباین جزئی از حیثی که تباین جزئی مجرد باشه از خصوص دو فردش، مجرد باشه از وجود پیدا کردنش در ضمن خصوص این فرد یا اون فرد که ملاحظه اولی باشه، اونجوری اگر نباشه خب موقوف است بر تصور هر دو فردش، تصور تباین جزئی، معرفت تباین جزئی موقوف است بر معرفت هر دو فردش، تصور هر دو فردش که اون دو فردش چه باشن؟ عموم خصوص منوج باشه و تباین کلی باشه. پس بنابراین قبل از ذکر هر دو فردش کلیه ما هر دوتا لا یتعطا ذکر، یعنی لا یتیسر ذکر، میسر نیست ذکر تباین جزئی. باید سب کنه مصنف اون خصوص منوج هم بگه، تا بعدا بتونه توانی جزئی را بگه.